20 شهریور 1403 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 25 یونس. والله یدعو الى دار السلام و یهدی من یشاء الى صراط مستقیم. آیه شریف اخبار است از ذات اقدس اله، به این که ذات اقدس اله دائی به دار السلام است، دعوت می کند به دار السلام. حالا دار السلام کجاست خواهیم گفت. و آیه تنبیهیست از تحرز، این که افراد مراقبت کنند که فریب دنیا را نخورند، اقترار به دنیا پیدا نکنند. و بالمعال ترغیب می کند و تشویق می کند به آخرت. این اجمال آنچه که در آیه قرار دارد. والله یدعو، واو عاطفه هست، آیه رو مرور میکنه. واو عاطفه هست، عطف به چیست؟ آخر آیه قبل فرمود کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ما این چنین آیات را به تفصیل بیان می کنیم برای اونایی که میخوان تفکر کنند. حالا عطف به این تفصیل آیات این مطلب رو بیان می کند که الله لفظ جلاله مبتدا قرار گرفته است. یدعو فعل مضارع، فاعلش ضمیر مستتر هو، برمیگردد به الله. خدا دعوت میکند، دعوت میکند علی نحو استمرار. دعا چیست؟ دعا طلب فعل است به خاطر آنچه که واقع می شود. لعجلهی یعنی شما از کسی درخواستی بکنید، یکی بیماره، بهش میگین فلان دارو را یا فلان گیاه را استفاده کن، بیماریت خوب می شود. دعوتش می کنید به استفاده اون دارو. به جهت چی؟ به جهت سلامتیش، به جهت برطرف شدن مرضش. به این میگن دعا. خب دعوت کردن، مراد از دعا اینجا این دعوت الهی چیست که والله یدعو. خدا دو تا دعوت دارد، یه دعوت تشریعی دارد، یه دعوت تکوینی ایجادی داره. پر واضح هست این دعوتی که اینجا میخوام بگیم دعوت چیه؟ تشریعیه. خدا با بیان شریعت و دین دعوت میکند. پس بنابراین مراد از دعا اینجا دعای تشریعی است و نه تکوینی، که دعای تکوینی اون است که اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. اون هرچه خدا اراده کند آنن ما تحقق پیدا می کند، نه کن می خواد، نه فای تفریع می خواد، نه یکون می خواد. به محض ارادت الله در اراده تکوینیه تحقق پیدا می کند. این کن فیکونش هم برای من و شماست که مطلب رو بفهمیم که اراده الهی آنن ما تحقق پیدا می کند در اراده تکوینیه. لکن مراد اینجا اراده تشریعی است. اراده تشریعی در چیست؟ در ارسال رسول است و انزال کتب است و بیان آنچه که شریعت نامیده می شود توسط ذات اقدس اله بیان شده است و انسانها در مقابل این اراده تشریعی چه هستند؟ مختار میخوان میشن مؤمن صالح، نمیخواهن میشون کافر طالح. مختار، اختیار دارد و بر اساس همین اختیارم هست که فردای قیامت ثواب و عقاب تحقق پیدا می کند و معنا پیدا می کند که مؤمنین صالح ثوابشون رو بگیرند و به بهشت برند و کافران طالح بفرمایید که عقابشون رو در قیامت دریافت کنند و به جهنم برند. پس بنابراین این دعا عبارت است از تکلیف مردم به آنچه که ذات اقدس اله اراده کرده است، لکن به زبان چی؟ به زبان تشریع و دین. خب در دین تکالیف الهیه به تفصیل بیان شده است، واجبات، محرمات، بفرمایید تمام اینا بیان شده است و بنابراین این دعای تشریعی همون تکلیفات دینی است که در شریعت بیان شده است، همون واجبات و محرمات. بله 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 قطعا یه اراده تکوینی است، اون در عالم تکوین جریان داره. یه اراده تشریعی است، در اراده تشریعی خدا میخواد من و شما نماز بخوانیم، میخواهد ما عبد مطیع باشیم، دعوت به این عبد مطیع بودن و مؤمن بودنم میکند، لکن اینجا اراده تشریعی است، جبری در کار نیست. من میتوانم مؤمن بشم، لا سمح الله میتوانمم چی بشم؟ کافر بشم. میتوانم صالح باشم، لا سمح الله میتوانم طالح بشم و آلوده بشم. همه چی تحت اختیار خودمه. نه، خود خدا اینجا اختیار را جعل کرده و قرار داده است، چون اگر اختیار نباشد ثواب و عقاب معنی پیدا نمی کن. اگر حسین مجبور است حسین باشد و یزید و شمر هم مجبورن چه باشن؟ یزید و شمر باشن. خب این که دیگه نه حسین ثواب برش تحقق پیدا می کنه، نه شمر و یزید عقاب، مجبورن در جبر که ثواب و عقاب باطل میشد که. و یقین داریم که ثواب و عقابی طبق خود آیات قرآن وجود دارد، جنت و ناری وجود دارد و حق است. پس وقتی که حقه، این طرف هم داریم میبینیم دیگه، اصلا به چشم میبینیم شما این آیات الهی، این شریعت، یه عده‌ای ملتزمند، کثیری همچی التزامی نداره. خب جلو چشت دیگه الان اب حجاب که بلا اشکال دستور شریعت است و دین است، درسته؟ خب جماعتی از خانمها التزام دارن، مراعات میکن، یه عده‌ای هم مراعات نمیکن، اختیار دیگه. خب و همه آنچه که در شریعت آمده است. نکته دیگری که در این یدعو هست این است که یدعو فعل و فاعله، مفعولش حذف شده والله يدعو. کیا دارد دعوت میکند؟ خب ندارد که کیا، مفعول رو حذف کرد، داعی خداست. خب لکن مدعو کیست؟ مدعو حذف شده است. خب حذف مفعول اینجا به جهت چیه؟ تعمیمه. والله یدعو یعنی یدعو کل احد، همه همه رو خدا دعوت میکنه. تک این دعوت، دعوت عامه، برای تمام مردم است، برای همه تک تک آحاد این دعوت ارسال شده است. والله یدعو. پس حذف مفعول که مدعو اینجا حذف شده است به قصد تعمیمه. پس مراد یعنی یدعو کل احد، همه تک تک آحاد اجتماع را، انسانها را خدا دعوت می کند. به چی؟ ملک نه، ولی جنیان بله، چون جنیان مکلفن. بله جن و انس. فبأی آلاء ربکما تو کذبان. این کما خطاب به کیه؟ خطاب به دو طایفه است، طایفه انسانها و طایفه جنیان. یا معشر الجن والانس احسنت. بنابراین هم انسانها هم جنیان، چون جنیان هم تکلیف دارن و مثل انسانها مؤمن و کافر دارن و مثل انسان ها صالح و چه دارن؟ طالح دارن. توجه کردی؟
تکلیفشون هم مثل ماست.
تکلیفشون هم مثل ماست، یه دینه. بله بله بله. چرا؟ چون مکلف به دین پیامبر چه هسته؟ خاتم هسته صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین دین خاتم هم یکیه، یه بخش جدا مخصوص اجنه ندارد که. دارید شما فقه الاجنه که احکام مختص به جنیان باشد نداریم، یه دونه شریعت هست و این شریعت عامه. پس بنابراین اونا مؤمن بشوند، مکلف میشن به نماز، به روزه، به همه واجبات و محرماتی که شما تکلیف به اون شده اید، اونا هم شده. یقینا میگه لیعبدون، شما خودتون میگید لیعرفون. لیعرفون بله بفرمایید، تفسیر شماست. حالا ولا متخذ ممکن باشد که از بعض روایاته، ولی بل به جهت این که ملاک اصلی معرفت است. تا معرفت نباشد که کسی زیر بار احکام نمیرد که. اول باید اعتقادات رو درست کنید، بعد احکام. این همین اشتباهی است که شما و مجموعه فرهنگی مملکت انجام داد. خب تا اعتقادات درست نشد فرد زیر بار احکام نمیرد، ولی اعتقادات که درست شد خودش میرد در جستجوی حکم و فروع دین و عمل به آن. لذا اصل اساس و رکن رکین در عبادت معرفت. اول باید معرفت بیاد، اون مطالب رو بداند، بشناسد، ایمان بیارد. ببینید اگر که یه طفل، یه جوانی، بچه‌ای به خاطر پدر و مادرش روزه بگیرد و از ترس اونا، و وقتی پدر و مادر نیستن میره در یخچال رو باز میکند میخورد، چون نیستندشون دیگه الان. اما اگر به خاطر دستور خدا روزه بگیرد، خب پدر و مادرش هم نباشند دیگه، روزشو میخورد. عمده در اطاعت و عبادت معرفته. اگر اون معرفت یعنی اعتقادات صحیح بیاد، دیگه لازم نیست شما نسبت به احکام زورش کنید، هی به دختره بگید روده بگیر، روده بگیر، حجاب دو مراعات کنه، خودش میکنه. هی به پسره لازم نیست بگید که پاشو نماز دو بخون، پاشو نماز دو بخون، خودش بلند میشد نمازشو میخوند. دقت میکنید؟ لذا اعتقادات، اول شما باید اعتقادات رو جا بندازید، درست کنید، طرف مؤمن بشد به این عقاید حقه. وقتی مؤمن به عقاید حق شد، خودش تکالیفش رو جستجو میکند و انجام میدن. اصلا دیگه لازم نیست شما بهش بگید. این حد اعلاش نیست، طریق اینه، راه اینه. ولی وقتی هنوز اعتقادات برای بچه حل نشده، شما میخواهید اون بچه رو مجبور کنید به چی؟ به احکام. نمیرد زیر بار، زورش هم بکنید در میرد. چرا؟ چون اعتقادات درست نیست. باید اعتقادات درست بشه. اون عبادتی که شما رو به یقین میرساند، اون مرتبه بعد معرفت. توجه فرمودی؟ یعنی اینا ذو مراتب. نه، ملائکه اختیار ندارن. وقتی اختیار ندارن، تکلیف هم ندارن. ندارد بله. لذا بعث هم ندارن، نشور هم ندارن، ثواب و عقاب هم ندارن. اونا مثل بفرمایید که یه کارگزارانی هستن، مثل ربات به قول آقای سعادت جو. ربات یعنی بهشون در این دنیا کارهایی واگذار شده است انجام بدن، قدرت تخطی هم ندارند. اپسیلون ثانیه نمیتوانند که تخطی کنند. و لذا تو خود آیات هم هست که چی؟ و یفعلون ما یؤمرون، یا این که یعصون ما امر الله، هر چه که خدا به اونا میگد انجام میدن. خیلی خوب، عیناً هر چه خدا بگد انجام میدن دیگه. خیلی خوب، یه عده‌شون هم مأمور به عبادت هم. به قدوس و سبوح، چون هیچ اسیان نمی کنند، مشغول این جهتشون رو می فرمایند الگو قرار بدید که اینا اسیان نمی کنند. ولی اونا نمی توانند اسیان کنند، ولی ما انسان ها می توانیم اسیان کنیم. لذا ما که می توانیم اسیان کنیم، اگر اسیان نکنیم، ما از ملک چه می شیم؟ برتر میشیم. لذا انسان مسجود ملائکه است. خب، دعوت الهی به کجاست؟ الی دار سلام، الی دار جار و مجرور، متعلق به ید او. ذات اقدس اله دعوت میکند به دار، به جایگاه، به خانه ای که از سلام مضاف الیه سلام. خب سلام چیست؟ کجاست؟ سلام اسمیست از اسماء الهی. تو آیم که هست دیگه، سلامون مؤمنون مهیمنون چی؟ عزیزون جبارون متکبر، درسته؟ سلام از اسامی ذات اقدس اله هست. در خود قرآنم آمده، سوره چه بود گفتی؟ هشت آخرین آیه، بله، این سلامون قولم، اونجا به معنا قول گرفته است، ولی سلام بله از اسماء الهی است. چرا؟ به خاطر اینکه ذات متعالی حق نفس خیر است، تمام خیر خداست، ولا شر فیه، هیچ شری در ذات حق وجود ندارد، خیر مطلق است، خیر محض است. خب وقتی سلام اسم خدا شد، دار السلام اطلاق شده است اینجا به بهشت. بهشت رو میگه دار السلام است. چرا؟ چون در بهشت هیچ گونه شری وجود ندارد، هیچ گونه ضرری نسبت به ساکنین بهشت تحقق پیدا نمی کند. نه خیلی، نه، تمام بهشت دارالسلامه، هیچ شری درش نیست، هیچ ضرری نسبت به ساکنین درش نیست. خب به همین جهت گفته شده است که چه؟ انما سمیت دار السلام، بهشت را دار السلام میگویند به خاطر این که دار بهشت دار خدایی است که اون خدا سلام است. بهشت دار الله، خب دار اللهی است که اون خدا سلامه، لذا بهشتم درش فقط سلامتی است، خیره، هیچ گونه شر و ضرری درش نیست. و معال و سرانجام مطلب یکی است در حقیقت. یعنی چی؟ یعنی ذات اقدس اله نامیده شده است سلام، به خاطر اینکه در ذات اقدس اله هیچ گونه شر و چی و بدی وجود ندارد. خب به همین بیان چه می کنن؟ و به همین بیانم بهشت رو بهش میگن دار السلام، چون هیچ گونه شر و بدی در بهشت وجود ندارد. خب اطلاق کرده است ذات اقدس اله اینجا از سلام، میگه والله یدعو الی دار السلام، میگه من خدا دعوت میکند شما را به دار السلام، و هیچ قیدی برش نمیارد. دار السلام چی؟ هیچ قید نمیزند، قیدی به شیعی نمیزند، و در کلام ذات حقم آنچه که تقیید حساب بشود تقیید نسبت به بعض حیثیات در دار السلام وجود ندارد. بنابراین وقتی هیچ گونه تقییدی نسبت به دارالسلام نزد و هیچ گونه تقییدی حاصل نشده است، می شود دارالسلام علل اطلاق. دارالسلام علل اطلاق کجاست؟ شما دیدید بعض جاها رو میگن دار السلام، بعض شهرها رو. خب یکی از جاهایی که در گذشته معروف بوده است به دار السلام بغداد، چون در ابتدای تأسیس بغداد تا یه قرن یا بله کمی تا نزدیک یه قرن هیچ خلیفه‌ای در بغداد کشته نشد. خلفا رو می کشتن دیگه، از خلیفه اول این شبهه وجود دارد که مسموم شده باشد، دومی که کشته شده، سومی که کشته شده، امیر المومنین که شهید شده است. توجه می فرمایید، برید جلو همین جور. خب بسیاری از خلفا کشته شدن یا مردن، مرگی که دیگه هست. هیچ خلیفه‌ای در بغداد نه میمرد نه کشته میشد. از بغداد که میرفتن بیرون میمردن یا کشته میشد. لذا بغداد را آمدن گذاشتن اسمشو که دار السلامه، یعنی اینجا هیچ اتفاق بدی نمیفته. بعض از شهرهای دیگم به همین نام معروفه در نزد گذشتگان، به دار السلام، یعنی اینجا امنیت است، اینجا آرامش است، اینجا اتفاق بدی نمی افتد. لکن این دار السلام هایی که ما می سازیم یا نامگذاری می کنیم، به فرضم که دار السلام باشد، دار السلام چیست؟ محدود و موقت و مقید به یه چیزهایی. یعنی بغدادی ها نمی مردن؟ یعنی بغدادی ها کشته نمی شدن؟ خب پس اگر اینجور بود که بغدادی ها نمی مردن، پس ما تو بغداد نباید قبرستان داشته باشیم. خب اینجور که نیست. وقتی 4 خلیفه تو بغداد کشته نشدن یا نمردن، اسمشو گذاشتن دار السلام. پس علا فرضم که دار السلام بود، دار السلام نسبت به خلفا بود و نه نسبت به بقیه مردم. توجه میکنید؟ بنابراین اینجایی را که میفرماید والله یدعو الی دار السلام و قیدش نزده، یعنی این دار السلام که خدا به آن دعوت می کند، دار السلام علی الاطلاق است، نسبت به همه و نسبت به همه شر و بدی درش وجود نداره. مطلق شر و بدی نسبت به هیچ کس در بهشت راه ندارد. بنابراین بهشت می شود دار السلام علی الاطلاق. آنچه که ما تو دنیا داریم، خب از این دار السلام های ساختگی خودمون یا فرضی خودمون، اینا دار السلام های اضافی است، نسبی است، مطلق نیست. و در این دار السلام های اضافی و نسبی ما هیچ شیئی نیست مگر این که ممکن است در این دار السلام شما چه باشد؟ واقع بشود برخلاف آن چیزی که شما می خواهید و دوست دارید. و هیچ حالتی در این دار السلام های دنیا و ساختگی دست بشر نیست مگر این که ممکن است دقیقا چی اتفاق بیفتد؟ ضدش اتفاق بیفتد. یعنی شما برای خودتون تو تابستان گرم یه ییلاق درست کرده اید، یه محل ییلاقی خنک که برید اونجا استراحت کنید و آرام باشید و از دست گرما فرار کنید. از باب اتفاق چی؟ از قضا سرکنجبین صفرا فزود. از باب اتفاق اونجایی که میرید مثلا فرض کنید برق قطع شده است و برقی ندارید و هوام گرم است و تازه از تو خونه خودتون بودید، اقلا زیر یه کولر بودید، اونجا نه کلی هم گرما میخورید. یعنی تو دارالسلامی که بشر برای خودش تو دنیا میسازد، ممکن است دقیقا اون چیزی رو که قصد دارد بهش برسد، همون چیز زدش براش اتفاق بیفته. توجه میکنی؟ و کثیرن ما اینجور میشن. لذا آقای سیفی گفته بود ما هی دعا میکردیم دعا میکردیم، ننمون بمیرد، آقامون چی؟ یه زن بگیرد. اون زن آقا را آقامون که ترتیبشو میداد، ما هم ترتیبشو بدیم. چه اتفاق افتاد؟ بابامون مرد، ننمون شوهر کرد، شوهر ننه هم سراغ ننمون میرفت. آره. یعنی دقیقا اون چیزی که شما گمان میکنید ممکن است عکسش واقع بشود. خب یعنی پسرک رفته خونه دخترک به اعتبار این که مثلا موفق به یه کاری بشود، نتیجه داداشی ها دختره گرفتن. بله نه کاشکی زده بودنش. آها بله کجا بودی تو؟ تازه از راه رسیدی. یعنی اونی که شما فکر میکنی الان یه مطلبی به نفع ده یا به کیف ده یا میخوای ازش لذت ببری، همون چیزی که میخوای ازش لذت ببری توی دنیا ربما نتیجه عکس میدن. یعنی به جا لذت میشد عذاب شما، ناراحتی شما. توجه میفرمایید؟ کثیرن ما تو دنیا این قضایا علا عکسش اتفاق میفته. بنابراین وقتی میفرماید والله یدعو الى دار السلام و اون رو مطلق گذاشته است، و دیگه اینجا دار السلام نسبی و اضافی نیست، نتیجه این میشد آنچه که این وصف فقط اختصاص دارد به چی؟ بهشت. بله تو بهشت همه چی مطابق میل شماست و هیچ شری و هیچ سو و بدی در بهشت وجود نداره. بنابراین توصیف بهشت به این صفت دار السلام، توصیف به همون معنایی است که در مورد بهشت ذات اقدس اله می‌فرماید لهم ما یشاؤون فیها. خب هیچ آدمی شر و بدی را نمی‌خواهد، اما خیر و خوبی و لذت و اینا را مطالبه میکند، میخواد. میگه لهم ما یشاؤون فیها، برای بهشتیان است هر چه که در بهشت بخواهند. خب پس بنا سوره قاف 35، پس بنابراین سلامت انسان از هر آنچه که بدش میاد، کراهت دارد، دوست ندارد، این ملازم سلطنت انسان است. بر چی؟ بر این که انسان سلطنت داشته باشد بر هر آنچه که بخواهد و دوست داشته باشد. و این سلطنت تحقق پیدا نمی کند؟ یعنی آیا انسانی هست که بگد من به تمام آنچه که دوست داشتم و به تمام آنچه که میخواستم رسیدم؟ هست؟ اگه هم بگه دروغ گفت. چون اینقدر برای ما انسانها ناملایمات و اتفاقات و وقایع و حوادث بد اتفاق میفتد که لا تعد ولا تحصى. خب لکن تو بهشت مطلقا اتفاق بد و سوء و شر رو اینا وجود ندارد، تمام بهشت خیر است. بنابراین بهشتی ها به هر چه بخواهند، چون برای خودشون هیچ وقت بد که نمیخوان، به هر چه که بخواهند از خیر و خوبی بش خواهند رسید. و لذا پس این اطلاق ملازم است با سلطنت بر این که لهم ما یشاؤون فیها، ملازم است با سلطنت بر این که هر آنچه را که بخواهند و دوست داشته باشند در بهشت به آن میرسند. خب بله، بریم سر مطلب بعد. تا اینجا والله یدعو الی دار السلام، و دار السلام معلوم شد چیست، و یهدی باز واو عاطفه، و این خدا یهدی هدایت می کند، من یشا هر کسی را که بخواهد. هدایت چیست؟ هدایت دلالت بر مقصود و مطلب نافع است. خب یعنی اگر من این آقای جوادی را راهنمایی کردم به چیزی که نفع آقای جوادی در آن است، این میشه چی؟ این میشه هدایت. هر چیزی که منفعتش درش باشد میشه هدایت. نقطه مقابلش، اگر او رو راهنمایی کردم به چیزی که ضررشه، میشه چی؟ ضلالت. میشه گمراهش کردم. خب میفرماد ذات اقدس اله یهدی، ذات اقدس اله هدایتگره، همواره علی الدوام هدایت میکند. خب اینجا مفعولشو گفته، من یشاء، من مفعولشه، اسم موصول مفعول یهدی، خدا هدایت می کند هر کسی را که بخواهد. اینجا کسه، نمیگد یهدی ما یشاء، من میگه، ذوال عقول است، انسانهان، جنیان هم مشکلی نداره، اونا هم زبل اقول هم. من یشا هر کسی رو خدا بخواهد هدایت می کند. این من یشا، یشا و به لطفهیست. ببینید هدایت اقسامی دارد، یه هدایت عام داری، اینا بارها گفتیم، تو اهدن الصراط المستقیم هم گفتیم، تو اهدناش یه هدایت عام داریم، مال همه است. خدا این هدایت عام رو در اختیار همه بشر گذاشته. ثم یه هدایت خاص داریم. خب این انسان ها اگه هدایت عام رو پذیرفتند و عمل کردند، هدایت چی نصیبشون میشد؟ هدایت خاص. و این در اختیار خودشونه، یعنی خداشون باید از مرز هدایت عام، هدایت عام رو بپذیرن، مدتی بر طبقش عمل کنن، خدا هدایت خاص رو بهشون میده. بعد این هدایت خاص یه هدایت چه داریم؟ اخص الخاص داریم، یعنی خاص الخاص، که این هدایت اخص میشن. دقت کردید؟ یعنی یه هدایت عام، یه هدایت خاص، یه هدایت اخص. اون هدایت اخص میگه میشد مال متقین دیگه، هدن للمتقین. وقتی رسید به مرتبه تقوا، اون وقت خدا برای متقین یه هدایت های ویژه دارد. اینام درش بازه. ببینید، یعنی از هدایت عام را قبول کند، بپذیرد، عمل کند، خدا هدایت خاصش رو بهش میده. همون هدایت خاص را باز عمل کنه، برد جلو، خدا اخصش رو بهش میدهد. پس در برا همه بازه، ولی همه خودشون وارد نمیشن. بعضی اصلا تو همون هدایت عام هم نمیان، بعضی هدایت عام رو میان نمیرسن به هدایت خاص، تو همون هدایت عام وای میسن، میگن همین بس، ما دیگه جلوتر نمیریم. بعضی میرن جلوتر تا خدا هدایت خاص رو بهشون بده، باز از این هدایت خاص بازم میرن جلوتر تا برسن به هدایت چی؟ اخص. لذا نه نه اینجور نیست که ترن نیست، قطار نیست که تو ایستگاه اول که سوار شی تا آخر بری. خیلی ها سوار میشن پیاده میشن وسط راه، نه نه خودشون پیاده کردنی نیست، خودشون پیاده میشن. خب اختیار دیگه، یه تیکه میاد دیگه نمیاد. چقدر این بازار یارو شما نگاه کنید ببینید چقدرشون طلبه بودن، نصف بیشترشون رو بپرسید میگه من طلبه بودم. بعضشون میگن مقدمات خوندیم، بعضشون میگن تا سطوح هم خوندیم، بعضشون میگن چی حتی ما سطح خارج هم رفتیم، ولی ول کردن رفتن بیرون دنبال کسب و کار را دیگه تارک شدند. خب همون جوری که قصه حوزه کینا رو بیرون کرد، خودشون رفتن، خودشون آمدند، خودشون هم رفتن. خب در داستان هدایت هم اینجوریست، انسان ها آزادن بخوان هدایت رو بیان و مرحله مرحله میرن جلو اگر بخواهن، کسی هم جلوشون رو نمیگیرد. اونی که مانع از میگفت بازاریه دست پسره رو گرفته بود، اومده بود پیش عاشق علی مشکات، گفته بود آقا بین من و این یه عقد اخوت بخوانی. آقا شیخ داشت درس میگفت، همینجا مدرسه صد درس میگفت، داشت درس میگفت، گفت خب بعد درس بیا آقای فقهی خدا بیامرز، آسد محمود فقهی، بله آقای فقهی میگفت درس که تموم شد من به عاشق علی مشکات گفتم آقا نخونی این عقد اخوت رو برای اینا؟ گفت خب میخواد یه عقد اخوت مشکلی نه. گفت آقا اینجور نیست، این پسر رو آورده میخواد ترتیبش رو بدن، پسره بهش گفته که حرومه، گفته بیا ببریمت پیش آقا، خود آقا عقد رو بخوند تا حلال بشن. حالا این قصدش اینه، قصه عقد اخوت نیست. گفته اگه عاشق علی مشکات عقد من و تو رو خوند این دیگه حلاله؟ گفته پسره گفته خب بله اگه آقا بخونه. گفته خب بیا بریم تا خود آقا بخونه. وقتی به آقا نمیگد که قصه چی هست، که به شیخ ساده میگد چی بخون برا ما؟ عقد اخوت. میگه خلاصه من گوشی رو دادم به آقای مشکات خدا بیامرز، دیگه عاشق علی هم نخوند چون دید این عقد اخوت نیست، این میخواد این پسره رو چه بده؟ به این عنوان فریب بده و دم کار بگیرد. گفته بود برو برو دنبال کارت، من عقد اخوت نمیخونم. آستون هست. یعنی بعض وقتا قصه این میشد، کسی نیست که کسی رو بیرون کند یا چه کند، نه اوضاع اختیارات انتخابات. ببینید افرادی هستن در هر برهه‌ای اختیار یا انتخاب داره. شما در سابق اساتید دانشگاه، اساتید دانشگاه در بین سالهای 30، 40 حتی 50 حتی اوائل انقلاب او اساتید دانشگاهی که تو رشته های بله بفرمایید که انسانی الهیات و ادب عرب و ادب فارسی و اینا شما هر کدامشون رو می دیدید که یه بهره علمی داشتن اینا چه بودن؟ اینا تحصیلات حوزوی داشتن لیکن رها کرده بودن و رفته بودن بیرون. یه برهه‌ای یعنی یه تیکه درس حوزوی خونده بودن او درسشونم خوب خونده بودن ولی حالا در اثر هر بفرمایید اتفاق یا حادثه یا اختیاری ترک کرده بودن حوزه را و لباس طلبگی را و رفته بودن و اونجا شده بودن استاد و در استادیشون بله واقعا استادان ماهری بودن و پیشرفتم کرده بودن بسیاریشون. بفرمایید اگه بخوام حتی زنده هاشون و بعضی رو برای شما بگیم، آقای دکتر مهدی محقق اصلا عکس دارد با عبا و عمامه و اجازه روایت داره، اجازه اجتهاد داره. بعد باز زنده هاشون همین آقای دکتر دینانی، خب دکتر دینانی خب شاگرد آقای طباطبایی است تو قم دیگه، توجه میکنی؟ و امثال اینا دکتر سید جعفر شهیدی مرحوم زنده هاشون رو میگفتیم نه مرده هاشون، دکتر محمود شهابی، آقای دکتر علی رضای فیض، درسته؟ دکتر فیض خب شاگرد آقای خویی در نجف، هم مباحثی مرحوم آیت الله آشخلی فلسفی است که در مشهد بود، و آقای خویی در یه نامه‌ای که اینا آمدن ازشون تعبیر کرده که اینا دوتاشون مجتهدن، لکن آمد و عمامه رو برداشت و تیغم انداخت رو صورت و رفت تو دانشگاه. بسیارشون اینجور بودن. یعنی این داستان ببینید چجور خود حوزه کسانی که بیان توش از قدیم هم اینجور بود، ورودیش بازه، اتوبان هم هست، هر کی بخواد میتوند بیاد، لکن موندن تا آخرش خیلی چه میخواست؟ استقامت میخواست، خیلی استقامت میخواست، چون دنیا توش نبود، استقامت میخواست، موندن و راه را ادامه دادن و به مقصد رسوندن. داستان اینه. قصه هدایت هم همینه، عامه، لکن کیا چقدر برن جلو اختیار با خودشون. لذا بعضی میمدن تو حوزه مقدمات میخوندن میرفت، بعضی میامدن تا سطوح ول میکردن میرفت، بعضی میامدن تو بحث خارج ول میکردن میرفت. اما اونایی که بیان تا بحث خارج و بمانند و ادامه بدند، خب اونا دیگه هی تعداد چه میشد؟ کم میشد، هی تعداد کم میشد.
من
یشا و به لطفهی، اما لطف خدا باید سب کن، سب کنه تا آقای حسام یخت سب کنه، من هنوم تمومش نکرد. و خدا هدایت می کند هر کسی رو که بخواهد، نه اینکه رو خواسته الهی، خواست خدا بدون حکمت و مصلحت نیست. خدا حکیمه، مشیت خدای حکیم بر اساس مصالح و حکمت است. خب هر کسی رو خداوند بخواهد بر اساس مشیت خودش که منطبق قصد بر حکمت و مصلحت شخص هدایت می کند الى صراط مستقیم، به صراط مستقیمی هدایت می کند. خب صراط مستقیم تنکیره، نکره آورده است. نکره اینجا نکره ایست که دال بر چیز وحدت است. نکره شما میگید رأیت رجلن، یک مرد رو دیدم. اینجا هم صراط مستقیم، یک صراط مستقیم وجود دارد و خدا هر کیو بخواهد به اون صراط مستقیم هدایت میکند. و اون صراط مستقیم چیست؟ ایمان است و عمل صالح. بر اساس ایمان و عمل صالح میتواند فردی که خدا او را هدایت کرده به ایمان و عمل صالح، این صراط مستقیم موصول میشد به کجا؟ الى الجنه، الى دار السلام. یعنی دار السلام راه داره. میخوایی بری تو دار السلام، راهش صراط مستقیمه. باید این صراط مستقیم رو طی کنی. این صراط مستقیم رو که طی کردی، صراط مستقیم تو رو میرساند به کجا؟ به دار السلام. و این صراط مستقیم اجمالش ایمان است به عقاید حق و عمل چی؟ صالح. بله بله بله، ذات این هدایت ذات مراتبه. کسی که هدایت عام را اخذ نکرده به او هدایت خاص داده نمیشد. کسی که به مرتبه هدایت خاص نرسیده است، هدایت اخص را بهش نمیدن. اینا طبیعی است. دو تا روایت تو معانی الاخبار شیخ صدوق صفحه 176 حدیث 1 و 2 خودتون ببینید دیگه. من عکسش هم گرفته بودم که برادون بخونم، ولی گوشی رو دادم اومدم. اما از اون وقتی که آدم یه چیزی یادش میرد، آقای الله داد، بگذاریم چون دیگه وقتم نیست. روایت بعدی تو مناقب ابن شهرآشوب ماست، حسکانی حافظ، حسکانی سنی هم تو شواهد و تنزیل عیناً این رو نقل کرده. خبر عبدالله ابن عباس و زید ابن علی ابن الحسین، یعنی روایت دو تا راوی داره، هم ابن عباس هم زید پسر امام سجاد. والله یدعو الى دار السلام را معنی کردن یعنی بهی الجنه. دار السلام کجاست؟ بهشت. با ما همینو گفتیم که دار السلام جنت است. یهدی من یشاء الى صراط مستقیم، اینو معنی کردن یعنی بهی ولایت علی ابن ابی طالب. خب پر واضح است صراط مستقیم کجاست؟ ولایت علی ابن ابی طالب. و پر واضح است ولایت 1 و 2 و 3 که صراط مستقیم نیست که. ای کسی اونا رو بره میبردش به جهنم و نه جنت و نه دار السلام. اون صراطی که به بهشت منتهی می شود ولایت علی ابن ابی طالب است. و صلی الله علی محمد و آله. شما بودت میخوره به مدار از چی بینه با این باید استاز خواه. بله. اخبار شما فرستاده تو درس. خیلی خوب، پس اجازه بدین تو گروه جواب
بدم.
قربانش.
منایت تکوین و تشریعی هم نقشی در این فرمایشات داره. ادارات تکوینی و ادارات تشریعی.
خب